ببخشید جناب صبا، خیلی هم مهمه. ما میگیم حذف پروانه ساخت، این پروانه ساخت تبدیل شده به ایران، 42 سال نشون داده شده که آقا صدور پروانه ساخت هیچ ایمنی و اینکه فیلم خوب در بیاد وجود خارجی نداره. من سومین دوره از عضو شورای پروانه ساختم، میخوام بهتون بگم که ابدا کارایی نداره با هر شخصیتی، چپ، راز، روز، روش، هر چیزی اونجا افراد داشته باشیم، ما برای صدور پروانه ساخت هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. اگر من برم فیلم خودم بسازم دقتم بیشتره. این روزنامه، ببین روزنامه چیکار میکنه؟ کسی میبینه؟ گروهی میبینه؟ نه، یه تیم حرفه‌ای خودشون دارن، شب به شب روزنامه رو میخونن، مسئولیتشون به خودشونه و الا جواب بدن به قوه قضاییه جواب میدن. بنابراین داشتن پروانه ساخت یعنی اینکه وزیر هی بره کارت زرد بگیره، معاون وزیر رو هی قوه قضاییه بخواد. آه من فیلم میسازم، معاون قوه قضاییه، معاون سینمایی رو برای چی میخوام؟ من
آقای هاشمی تهیه کننده ها، حالا شما باشون ارتباط دارید و میشناسینشون، خودشون از این مسئله استقبال میکنن؟ چون چند باری که این مسئله تا اومده جدی بشه یه سری احساس کردن که بهتره که این باشه. باز
عرض میکنم، نه از کسایی که ویژه ها رو رانت خوردن همه میخوان نباشه. ببین اونایی که میگن ما اینو میگیریم، میریم از بابتش افارابی پول میگیریم، از اشوره فلان پول میگیریم، از فلان جا پول میگیریم، یا سر مردم ممکنه شیره بمالی، ولی هیچ خاصیتی نداره. اصلا فیلم های نامه هایی که تصویب میشه وقتی ساخته میشه یه چیز دیگه ساخته میشه، یا خوبه یا بده، حتی ممکنه خوبم بشه، ولی اون چیزی که مسبب میشه نیست. یک چیزایی رو پروانه ساخت ما ممنوع میکنیم که بعد ساخته میشه انقدر زیبا و قشنگه. مثلا نمونه شو بهتون بگم، در پروانه ساخت 8 ماه طول کشه فیلم زیبای مثل شیشانیم در بیاد و پدرش رو در نیروی انتظامی در آوردن. پس پروانه‌ساز اون قابلیت نداره. من اگه بخوام شیش و نیمی بسازم تمام دقتام میکنم، همه جا رو نظرات رو میگیرم، بعد میرم میسازم. یه کاغذ دست من میدم، اینو میگم پروانه‌ساز. این گرفتاری دولت به وجود میاد، دولت خودش علاف میکنه. اون به قضایی میگه آه هاشمی تو این فیلم ساختی، بیانم چی بوده؟ یقی منو بگیره، من جواب میدم. میخواد با من هنرمند برخورد کن، من میرم باش جوابشو میدم، ایبی نداره، ما رو چیز کنن، جریمه کنن. ولی میرن رؤسا رو چیز میکنن، اونا وحشت میکنن، اصلا پروانه نمیدن به کسی. یه کار خوب چرا در نمیاد؟ برای اینکه اصولا در رابطه نیرو انتظامی، این نیرو انتظامی یه دونه چیز بهش بدی و سر اینقدر نیرو انتظامی نیومده، این اشکال. آقا میگه میایی داخل، میگه حضور دارید، با این همه قتل غارت دزدی اتفاق میفته، اگه بودید که نمیافتاد که. ما نمیتونیم کمبودا رو نشون بدیم در هیچ جا. بنابراین پروانه ساخت چی میدیم؟ این دردسر برای دولته. به اعتقاد من آقای اسماعیلی باید دقت بکنه، مردم پایین وایسه. این من اثبات میکنم جمعیتی که مدافع این طرح ما هستن، که اکثریت سینما ایران هستن، برای اینکه ماها میرن علاف میشن میخوام فیلم بزن.
آقای من خیلی عذر میخوام، از وقتمونم یه 5 دقیقه گذشت، خیلی عذر میخوام، از شما صحبتتون رو قطع میکنم. ممنونم ازتون که مثل همیشه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادین. امیدواریم که اتفاقات خوبی بیفته. ما این برنامه ها رو در برنامه های آتی سینما معیار هم مجدد بررسی میکنیم و امیدواریم هرچی که هست به خیر و صلاح سینما ایران باشه.
انشالله.
خیلی خیلی ممنون آقای هاشمی، متشکرم از وقتی که به ما دادید.
قربان،
خدا نگهدار.
تحلیل و بررسی، نقد محتوا در سینما معیار.
به عبارت بهتر، سینمای ما معمولا تحت تأثیر نوعی از سینماست که تو اروپا بیشتر کار کرد داره.
گفتار روی متن به یک مدیوم تصویری مثل سینما آسیب میزنه، به خاطر اینکه چیزی که ما میتونیم پرداخت بکنیم در درجه اول چه حاجت به دیالوگ و در واقع گفتار.
هر پنجشنبه روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز
روند حرکت سینمای ما میلانی رو از دو زن رسونده به سوپر استار.
عید اکران بشه، جای خیلی از فیلمای دیگه 5 و 6 ماه اکران شدن اکران بشه، یه تبلیغات خوب تلویزیونی داشته باشه، اینجوری هم آقایون با تانک روی فیلم رد نشن.
همون دهه 60، همون مدیران فرهنگی، همون سینماگرا، همون وزیر فرهنگ دهه 60 که بعدن رئیس جمهور شد و اجازه ورود جمشید هاشمی به سینما رو نمیدادن.
سینما معیار، پنجره جدید رو به سوی سینمای ایران.
ساعت 11:05 است. شما شنونده سینما معیار از رادیو گفتگو هستید. گفتگوی من با جناب آقای سیزیا هاشمی رو شنیدید در بخش اول. در بخش دوم برنامه این هفته سینما معیار مهمان عزیز دیگری داریم که جناب آقای ابوالحسن داوودی هستن، از کارگردانان قدیمی و با سابقه ایران. جناب آقای داوودی سلام، به سینما معیار خوش اومدید.
سلام، منم سلام میکنم به شما و شنوندگانتون، امیدوارم که بحث خوبی داشته باشیم
انشالله. آقای داوودی، ما داریم راجع به برنامه‌ها و سیاست‌های وزارت ارشاد در دولت 13 هم صحبت می‌کنیم. با توجه به اینکه روز گذشته وزیر ارشاد موفق شد که رأی اعتماد از مجلس بگیره، من می‌خواستم بحث رو با شما از اینجا شروع بکنم که یکی از نکاتی که وزیر ارشاد در جلسه دفاع به اون اشاره کردن، بحث منفعل شدن وزارت ارشاد بود که ایشون گفتن که وزارت ارشاد منفعل شده و ما میخواییم وزارت رو از این انفعال خارج بکنیم. نظر شما چیه؟ این انفعالی که ایشون راجع بهش صحبت کردن به زعم شما به چه علتی اتفاق افتاده و چجوری میشه از این انفعال خارج شد؟
راستش این انفعال کاملا واقعیه و مال الانم نیست، سالیان ساله که این انفعال در وزارت ارشاد به وجود اومده. شاید یکی از دلایلش نوع برخوردها و نوع مدیریتی بوده که در این مدت به هر حال گاه و بیگاه جاری بوده، و بخش مهمترش عوض شدن خیلی سریعتر شرایط حالا رسانه‌ای، ارتباطی، فضای کاری و تکنولوژی حرفه‌ای با سازوکار وزارت ارشاد بوده که عملا همچنان بر همون مدار قدیمی خودش داره پیش میره و نسبت به این حرکتی که داره در حالا چه در باب تکنولوژی چه در باب فرهنگ عمومی، یعنی فرهنگ نه فرهنگ دولتی و فرهنگ حاکم، بلکه فرهنگی که واقعا در کوچه و بازار جاریه و مردم دارن باهاش زندگی میکنن، این فاصله گرفتن هم از اون فضای تکنولوژی و ارتباطی هم از اون فضای فرهنگی باعث این انفعال شده. و متاسفانه اولین چیزی که نشانه ای که از این دولت برای ما پیش اومد اون برنامه فضایی بودش که مطرح شد قبل از انتخاب ایشون، و خب این موج مخالفت گسترده و یک پارچه رو توی سطح هنرمندا به وجود آورد که به نظرم میاد که حداقل این باید یک چراغی می بود برای مسیر آینده جناب وزیر که ظاهرا نطقشون در مجلس نشون داد که این گونه نیست و ایشون همچنان در اون مدار قدیمی ظاهرا میخوان حرکت بکنن. خب طبعا در این شرایط ما این میزان بی‌ارتباطی و حتی میزان تقابل رو گسترده تر خواهیم دید از این بعد در مقابل ارشاد. ارشاد طبعا به اون مبنایی که میخواد پیدا بکنه برای اینکه پویاتر بشه، اولین کاری که انجام میده باید توان اینو داشته باشه که بتونه با آدمهایی که قراره بهشون خدمت بکنه، سرویس بده و نه اینکه صرفا حاکمیت بکنه، با اونها بتونه این ارتباط لازم رو برقرار بکنه.
یک گفتگویی با خبرگزاری ایسنا داشتن آقای اسماعیلی که حالا به نوعی نمیدونم اسم عقب نشینی رو بتونیم بذاریم روش یا نه؟
اصلا اون کافی نبود، یعنی در واقع به نوعی به نظرم بیشتر اینکه گفتگوی فرهنگی باشه گفتگوی سیاسی بود. اون چیزی که ایشون در مجلس مطرح کردن نشون داد که ایشون از برنامه هاشون پافصله کشیدن و البته رأی ناپلئونی هم که آوردن نشون داد که خب خیلی هم شاید در مجلس سوابق مقننه هم شاید اون همراهی 100% هم با این نوع شکل برخورد چکشی وجود نداره.
یعنی این حالا چون یه بحثی مطرح شده بود که دوستان یا مشاورین ایشون آقای هاشمی را باشون بخش قبلی صحبت میکردیم گفتن که یک فردی حالا از نزدیکان و دوستان ایشون اون برنامه رو تهیه کرده بودن، حالا با یک تمرکز خاصی که روی نیمه خالی لیوان داشتن و اونها رو خیلی برجسته کردن. پس شما این رو برداشت خودتون هستش که خود برنامه های شخص خود آقای اسماعیلی هستش؟
من برداشتی ندارم، ایشون میتونن مشخص بکنن، من هیچ وقت از ضمیر دوستان نمیتونم صحبتی بکنم. خود آقای اسماعیلی میتونن روشن بکنن که این برنامه خودشون هست یا برنامه‌ای که نوشته شده بهشون دادن و چقدر بهش اعتقاد دارن و چقدر فکر میکنن که این برنامه قابل اجراست و قابلیت اجرایی داره و میتونه پیش بره. چون یک برنامه‌هایی هستش که ما در طول این چند دهه حداقل این رو تجربه کردیم که یک سری برنامه‌ها صرفاً برای گفتن داده میشه، برای اینکه یک جایی بیان بشه، یک جایی سخنرانی بشه. یه برنامه‌هایی هم هستش که برای اجرا نوشته میشه. این برنامه‌ای نیست که از نظر تجربه منی که حداقل از اینکه 4 دهه تجربه فعالیت صنفی داشتم، فعالیت حرفه‌ای داشتم و تقریبا تمام فعالیت حرفه‌ای اصلی من هم در دوران مختلف جمهوری اسلامی بوده، از دهه 60 70 80 90 همه این تفاوت‌ها رو هم احساس کردم. به نظر میاد که این برنامه‌ای برای اجرا به نظر نمی‌رسه، ممکنه دوستانم بخواد، اما خیلی من شخصا چشم آب نمی‌خوره که این به اون اجرای مطلوبی که به هر حال نویسندگان این برنامه ازش طلب میکنن برسه.
بله آقای داوودی، بحثی که حالا توی این روزها زیاد مطرح شده در فضای مجازی این نکته هستش که خیلی ها این انتقاد رو میکنن که اتفاقاتی که مخصوصا در دولت 12 افتاد و باز علل خصوص دوران آقای انتظامی و اون انفعال و حالا بیتفاوتی که در بعضی از موارد، حالا یکیش همین بحث پلتفرم‌های نمایشی و مجوز دادن این مجموعه ها از وزارت ارشاد به ساترا بود و حالا نکات دیگه، این انفعالی که ما در سازمان سینمایی داشتیم عملا زمین بازی رو عوض کرده. یعنی اصلا انگار سازمان سینمایی کاری نیست و اتفاقات و تحولات جای دیگه رقم میخوره و آدم های دیگه هستن که تعیین تکلیف میکنند. حالا موردهایی رو هم داشتیم، برای فیلم های مشکل به وجود اومد در سالهای گذشته و مشکلات این فیلم ها رو جای اینکه سازمان سینمایی حل بکنه، حالا توسط قوه قضاییه و شخص رئیس قوه قضاییه که آقای رئیسی بودن مشکل حل شد. اصلا فکر میکنید که این شرایطی که الان قرار داریم، حالا با یک گذشته ای که اتفاقات نه چندان جالبی رم توش افتاده، این فضا رو حالا با توجه به اینکه شرایط عوض شده، خود آقای رئیسی اومدن به عنوان رئیس دولت، این قابل تغییر هست؟ یعنی اون قدرت برای سازمان سینمایی امکانش هست دوباره برگرده و ما مثلا شاهد این باشیم که حداقل توی اکثر موارد حرف اول و آخر رو سازمان سینمایی بزنه؟
ببینید، حالا شاید در اون مسئله‌ای رو که گفتید، من در زمانی که این دولت به اصطلاح داشت مدیریت میکرد، خب انتقادهای خودم رو نسبت به اون دولت و مشکلاتی که داشتم گفتم. الان چون این دولت رفته خیلی علاقه من نیستم راجع بهش صحبت بکنم، ولی قطعا یک مسئله مهمی که وجود داشت این بود که دولت آقای روحانی هم توجه زیادی به مسئله فرهنگ نداشت. ما اون چیزی رو که باید در آینده ببینیم، باید نشانه هاش رو در تفکری که امروز وجود داره، در برنامه هایی که داده میشه، این نشانه های اولیه‌اش رو حداقل ببینیم. مدیریت همواره باید غیر از اون زمینه ارتباطی رو که میتونه با مجریانش که به هر حال هنرمندا و اهل فرهنگ هستند پیدا بکنه، اون ارتباط و همدلی رو در درجه اول پیدا بکنه، چون جز با اون همدلی کاری پیش نمیره. من در طول این 14 دهه‌ای که فعالیت کردم شاهد بودم که چقدر اون تیغ بگیر و ببندی که ممکنه به هر حال مورد نظر بعضی از دوستان تو دوره‌های مختلف بوده باشه، الان با توجه به شرایط امروزی که توی جامعه ما هست، شرایط ارتباطی که تو جامعه هست و شرایط فرهنگی که تو جامعه هست، چقدر کند شده و چقدر در واقع اون حتی برای رسیدن به اون اهدافی که ممکنه بعضی از مدیران در نظر داشته باشن که به شکل انقباضی با قضیه برخورد بکنن، به شکل انسدادی در واقع با قضیه فرهنگ برخورد بکنن، این عملا کارایی خودش رو از دست داده. خب این رو ما باید پس در یک جور همدلی و در یک جور تعامل با اهل هنر جستجو بکنیم اگر میخواییم شرایط اقتدار بیشتری تو اون عرصه فرهنگی به وجود بیاد، توی اون عرصه مدیریتی به وجود بیاد. و این امیدوارم، من متاسفانه تا الان نشانه های این رو ندیدم، اما به دلیل اینی که بارها گفتم ما در واقع مجبوریم که امیدوار باشیم، با امید زندگی بکنیم، امیدوارم که این ارتباط توی مدیریت فرهنگی ما به وجود بیاد که با تعامل با اهل هنر، مشورت با اهل هنر و همراه شدن با شرایط امروزی که در جهان وجود داره و پذیرفتن اون بر اساس فرهنگ و قانون اساسی خودمون، بر اساس اون به اصطلاح موارد مشروعی که ما خودمون به لحاظ قانونی بهش اعتقاد داریم، اینها رو اگر بخوایم دنبال بکنیم، به نظرم جز با تعامل با خود مجریان و اهل فرهنگ کار دیگه‌ای رو کاری از پیش نخواهد رفت. حالا این تجربه 40 ساله من بوده تو این عرصه.
و این امیدواری که گفتید آقای داوودی، من بیاد فیلم به یاد ماندنی و زیبای زادبوم شما افتادم که شاید باز هر زمانی ببینی فکر میکنیم که امیدو باید داشت بالاخره.
بله، همون فیلم زادبوم، خب 10 سال 8 سال توی یک دفتر در یک شرایط بروکراتیک بسیار نمیدونم چه صفتی رو به کار ببرم، این فیلم نابود شد و این کاری نبود که من کرده باشم، این در واقع حاصل یک کار 3 ساله بود که یک گروه 60-70 نفره تو 3 تا نقطه دنیا، تو 3 تا کشور انجام داده بودن و بی حاصل موند. این یک سرمایه، به هر حال یه درصد بسیار بسیار ناچیزی از یک سرمایه ملی بود که با مدیریت ناقص نابود شد. من این
و عجیب این که جایزه ملی گرفت در جشنواره فجر، ولی متاسفانه
این متاسفانه چیزیه که از اون جوکا و طنزاییه که فقط توی فرهنگ ما معنا داره، هر جای دیگه شما برید بگید واقعا یه جوری بهتون، جور دیگه بهتون میخندن، فکر میکنن شما یه جور ناقص العقلین که داریم مثلا یک فیلمی جایزه ملی میگیره و این جایزه ملی را هم از یک نهاد دولتی و از حاکمیت اینو میگیره و بعد توقیف میشه. این همون عدم شناخت هایی که معمولا بر مبنای برنامه هایی که برای اجرا نوشته نمیشن، برای گفتن، برای شعار دادن، برای سخنرانی کردن، برای این چیزا نوشته میشن. اما امیدوارم انشاءالله با شرایطی که در پیش رو داریم، امیدوارم این مسئله پیش بیاد که ما شاهد باشیم که برنامه‌های جدیدتری برای اجرا هم نوشته بشه، برای تعامل و برای همراهی با اهل هنر و برای رسیدن به همون مسیری که دوستان میخوان، منتظر یه راه دیگه، نه از راه بگیر و به بند و حذف و نمیدونم پررنگ کردن حالا هر نوع نظارت دوگانه و چندگانه اینجا، بلکه از راهی تعامل. یعنی اگر دوستان بتونن به این نتیجه برسن که آدم ها خودشون مسئول بشن و با مسئولیت خودشون، که این مسئولیت حداقل در من و همه دوستان دیگه‌ای که برای از این تو این مملکت بودیم، در هر شرایطی هم بودیم و خواهیم ماند و اینم مملکت ماست و براش حاضریم هر فداکاری رو انجام بدیم، این را اگر بهش به ایمان داشته باشن و به این شکل در واقع به نوعی تختش نکنن، طبعا میشه خیلی به اصطلاح امیدوار بود که این همکاری شکل بگیره. در غیر این صورت با عرض معذرت من خیلی چشم آب نمیخوره از این شرایط.
ما هم دوست داریم مثل شما در دسته امیدوارا قرار بگیریم و به مخاطبارم از همینجا بگیم که فیلم زادبوم یه دور دیگه برن ببینن. اتفاقا تو این شرایط هم به نظرم پیشنهاد خیلی خوبی میتونه باشه. خواهش میکنم. آیدا بودی، کار جدیدی ندارید؟ معمولا شما رو با فاصله میبینیم که کارا رو انجام بدین. از هزار پا دیگه 4 سال گذشته، کار جدیدی رو در دست تولید یا ساخت دارید؟
والا دارم، اما الان ترجیح میدم راجع به صحبت نکنم، برای اینکه فکر میکنم من کارهایی که انجام میدم صرفا برای حالا نه برای رزق و روزیه نه برای جایزه، باید دلیلی داشته باشه. یعنی قبل از هر چیز احساس کنم که این تیم کاری که انجام میدم تأثیر گذاره. فکر میکنم این اتفاق داره میفته.
سینمایی یا نمایش خانگی؟
اجازه بدید بعدا خبرش مطرح بکنیم.
میخواستم ببینم که در جشنواره فجر امسال شما رو میبینیم یا نه.
والا با شرایط کرونا نه، اگه همین شرایط واقعا عجیب غریب ادامه داشته باشه و این شکل بی برنامه ادامه داشته باشه، نه به شکل تماشا چی خواهم بود نه به شکل کارگردان یا هر شکلی.
خیلی خیلی ممنون آقای داوودی از وقتی که به ما دادید. برای شما آرزوی موفقیت و سلامتی دارم. خدا نگهدار.
خدا.
ساعت 15:23 است. شما شنونده سینما معیار از رادیو گفتگو هستید. گفتگوی من با جناب آقای ابوالحسن داوودی، کارگردان قدیمی و با سابقه ایران رو شنیدید در بخش سوم و بخش پایانی سینما معیار این هفته. یکی از بچه های رسانه جناب آقای رضا منتظری، سردبیر سایت سینما پرس، مهمان ما هستن. آقای منتظری سلام، به سینما معیار خوش اومدید.
سلام و عرض ادب خدمت شما دوست خوبم آقای صباغ عزیز و همه شنوندگان گرامی برنامه.
آقای منتظری خوشحالیم که در خدمتتون هستیم و ما امروز داریم راجع به برنامه ها و سیاست های وزارت ارشاد در دولت 13 صحبت میکنیم. بر مقدمه یک تحلیل کلی حالا از این اتفاقاتی که افتاده، برنامه‌ای که اول ارائه شد بعد یه سری حواشی به وجود آورد، عده‌ای باش مخالفت کردند و در نهایت روز گذشته در مجلس و رأی اعتمادی که اهالی مجلس به آقای اسماعیل دادن، یه تحلیل کلی از شرایط بفرمایید که بعد وارد یکی دو تا سوال دیگه بشم.
حتما. ببینید من متاسفم که باید این رو عنوان بکنم که حتی ما در جامعه ای داریم زیست میکنیم که حتی هنرمندانمون و اهالی فرهنگ و هنر که یک مقدار میبایست با سعه صدر و تأمل بیشتری به قضایا نگاه بکنن و همه چیز رو رصد میکنن، خیلی در لحظه و احساسی راجع به هر چیزی اظهار نظر میکنن، حساسیت نشون میدن. من معتقدم که بنا به ضرب المثل معروف دیکته نانوشته هیچ و غلط نداره. بعد اجازه داد بیاد وزیر ارشاد جدید روی کار تو ببینیم اوضاع احوال چی. اون چیزی که ما میدونیم آقای صباغ عزیز در حال حاضر، یعنی این فقط صرفا عرضه بنده نیست ولی به صحبت که دارم میکنم ایمان دارم، در حال حاضر فرهنگ و هنر در کشور ما واقعا مرده، یعنی به خصوص توی بخشی از حوزه ها مثل سینما، مثل تئاتر، ما واقعا اصلا حرفی برای گفتن نداریم. 3-4 ساله که مرده، اصلا هیچ ربطی هم به کرونا نداره. اینقدر متاسفانه مدیران ناکارآمدی که توی سالهای اخیر حضور داشتن تو حیطه‌های مختلف فرهنگی و هنری کشور، اینقدر متاسفانه با ندانمکاری‌های بسیارشون فرهنگ و هنر رو دچار اذهلال و تخریب کردن که سالهای سال طول میکشه که ما بتونیم دوباره این بنیان بکنیم و از نو بخوایم فرهنگ و هنر کشورمون که یک روز زبانزد بوده در این کره خاکی، دوباره بتونیم این فرهنگ و فرهنگ غنی کشورمون رو به جهانیان بشناسونیم. ببینید نکته بسیار مهمی که وجود داره این هستش که شاید بنده هم با برخی از آن چیزی که آقای دکتر اسماعیلی به عنوان وزیر ارشاد دولت 13 در برنامه‌هاشون اشاره کردن، شاید بنده هم مخالفت‌هایی داشته باشم، ولی ما باید اجازه بدیم ایشون بیان سر کار ببینیم اصلا چه اتفاقی میخواد بیفته. الان یکی از مهمترین مسائلی که ما پیش رومون هست آقای صباغ این هستش که افرادی که قرار هست در معاونت‌های مختلف وزارت ارشاد انتخاب بشن، ما رو باید تمام هم و غمشون رو احادی فرهنگ و هنر بزنن روی این زمینه
که به انتخاب بهترین برسیم.
بله ببینید هیچ وقت شخص وزیر ارشاد رأساً که اقدام نمی کنه که آقای صباغ،
شاید آقای منتظری، من حالا تحلیل خودم این بود که شاید خیلی ها انتظار نداشتن. ببین ما در حالا دوره هایی داشتیم که یه چیزی شبیه همین برنامه حالا یا این انتقادات شده بود، ولی من خودم تحلیلم این بود که با توجه به شناختی که جامعه و حالا بخش قابل توجهی از اهالی سینما از خود جناب آقای رئیسی داشتند، رئیس جمهور محترم، و اینکه خب ما شاهد این بودیم که در یکی دو سال گذشته ایشون خودش شخصا مشکل چند تا فیلم رو حل کرده بود و فیلم در این اینکه باید توسط سازمان سینمایی مشکلش حل میشه، توسط رئیس قوه قضاییه مشکل حل شده بود و سازندگانش گفته بودن دیگه. نمونه بارزش تشکریه که آقای عیاری از آقای رئیسی کردن به خاطر اینکه مشکل فیلم خانه پدری رو حل کردن. حالا کاری با خود فیلم نداریم ولی به هر حال اون خواسته رو برآورده کردن. شاید انتظار حالا از وزیر ارشاد دولت آقای رئیسی نبود که با یه ادبیات اینچنینی و حالا یه برنامه‌ای که خب خیلی تند و تیز بود، شاید فکر می‌کنم بیشتر شوکه شدن تا اینکه حالا بخوان، این انتظار رو نداشتن. شما این نظر رو...
والا آقای صباغ نراستش، من دیدگاهم این نیست. می‌دونید علتش چیه؟ علتش رو ما باید در عملکرد گذشته افراد جستجو بکنیم. اون چیزی که برایند کلی که من الان دارم نگاه میکنم نسبت عملکردی که متاسفانه یک عده از هنرمندان توی این سالها داشتن، به خصوص در یک سری از نهادها مثل خانه سینما، بیشتر سیاسی کاری بوده، بیشتر بر مبنای جناح‌بندی‌های حزبی و گروهی و دسته‌ای بوده همه چیز، هیچ وقت بر مبنای ارتقای هنر، توسعه هنر و مسائل این چنینی نبوده آقای صباغ. و اصلا میگم دوست دارن انگار همیشه یک جو رو متشنج بکنن. این متاسفانه من به عنوان کسی که سالهای سال هست سابقه کار رسانه‌ای دارم تو حیطه تخصصی سینما، من متاسفم که باید چنین چیزی رو عنوان بکنم، چون اصلا چیز قشنگی نیست، یعنی یک جور توف سربالاست برای ما. ولی من معتقدم که آقای صباغ باید سعه صدر داشت، باید دید که چه اتفاق، من مطمئنم هر اتفاقی بیفته، یعنی اینو واقعا پیشا پیش میگم، ایشالله 4 سال دیگه میشینیم راجع به بحث امروز دوباره با هم صحبت میکنیم.
انشالله
هر چی بشه آقای سباق بدتر از اینی که هست نخواهد شد. ما چون الان چیزی به نام فرهنگ و هنر نداریم. ما باید الان ببینید تو همین حیطه سینما الان به خصوص در این بحران کرونا الان باید تکلیف یک سری چیزا روشن بشه. ما الان در یک رکود مطلق داریم به سر میبریم، چه در حیطه سینما، چه در تئاتر، چه در موسیقی. ما الان در یک رکود مطلق، اول از همه در شرایط فعلی میبایست یک فکر اساسی